در صبحانه با خبر امروز.
این همون خونه یه که قصد درش اتفاق افتاده؟
بله بله،
منزل برادر شما.
سخنان جنجالی مقام ایرانی درباره قتل زنان و دختران. مشاور رئیس نهاد رهبر ایران میگوید این جنایات محصول بی‌بندوباری در خانواده هاست. سقوط بی سابقه و مهار نشدنی ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی. هر دلار آمریکا بیش از 20 هزار تومان و هر سکه طلا نزدیک به 8.5 میلیون تومان. بازداشت مسئولان معروفترین خیریه غیر دولتی ایران. چه چیزی باعث پلمپ مؤسسه دانشجویی امام علی شد؟ و هر دقیقه شناسایی بیش از 100 مبتلای جدید به کووید 19 در جهان. همه بیمارستان‌های تهران موظف به پذیرش بیماران کرونا شدند. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه. خوش آمدید، من مهدی طاهباز همراه شما هستم از استودیوی رادیو فردا. یک ماه پیش بود که انتشار خبری فجیع ایران را تکان داد. دختری 13 ساله در خواب و به دست پدرش سر بریده شده بود. قتلی که در کمال خونسردی و با بیرحمی تمام انجام شده بود باعث شد مقام‌های ارشد دولتی و قضایی وعده رسیدگی سریع و صدور حکمی عبرت‌آموز بدهند. قتل رومینا البته اولین نمونه از قتل‌های زنان و دختران با توجیه مسائل موسوم به ناموسی و اعتقادی نبود، اما ابعاد مختلف این حادثه تلخ باعث شد این قبیل موضوعات که تا حدودی از صدر اخبار دور شده بودند بار دیگر مطرح شوند. با وجود این، رفتارهای افراطی با تکیه بر توجیهات شرعی متوقف نشد و طی کمتر از یک ماه دست کم دو مورد دیگر از قتل زنان به دلایل مشابه رسانه‌ای شد. حالا هنوز خون رومینا خشک نشده، خنجری دیگر بر پیکر زنان ایران فرود آمد، این بار از سوی یک روحانی ارشد. مسئول اتاق فکر نهاد رهبری جمهوری اسلامی گفته این جنایات محصول بی‌بندوباری در خانواده هاست. علیرضا پناهیان با پاک کردن صورت مسئله، رفتارهای به گفته او وحشیانه را از ویژگی‌های فرهنگ غربی خوانده. آقای پناهیان البته اولین و تنها مسئول ایرانی نیست که دست به چنین توجیهاتی میزند، اما ریشه این رفتارهای زن ستیزانه در چیست؟ آیا جامعه با فرهنگی مرد سالار دست به گریبان است یا منشأ این سخنان را باید در آموزه‌های مذهبی جستجو کرد؟ چگونه میتوان این سطح از خشونت و از آن بدتر توجیه آن را نپذیرفت که حتی باور کرد؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از شهریار سیامی.
بزن بشه رو خلاصش کن.
هر سال چندین زن خلاص میشوند، شاید هم هر ماه یا هر روز از این قتل‌ها اتفاق میفتد. در یک ماه گذشته دست کم سه قتل خانوادگی رخ داده. داستان بعضی را میشنویم و بعضی را هرگز نمیشنویم. این بار اما انگار شبکه‌های اجتماعی می‌خواهند این داستان هیچ وقت از ذهن ما پاک نشود.
به موارد ناموسی خواهر شو قتل رسیده و در تمامی این مسیر خون زنی که توسط برادرش کشته شده بود دست کارد پسر جوان ریخته شده.
بعضی هم روک و راست باورهایشان در مورد این نوع قتل‌ها که به قتل‌های ناموسی معروف شدن را می‌گویند. یکی از آنها علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور نهاد رهبر جمهوری اسلامی است. آقای پناهیان گفته این جنایت‌ها محصول بی‌بندوباری در خانواده است و بی‌بندوباری را گروهی از سیاسیون در کشور رواج دادند. او ادامه داده کسی که دخترش را با داس بکشد ربطی به جامعه اسلامی و دینی ندارد و این به گفته او وحشیگری‌ها از اختصاصات فرهنگ غربی است. اشاره آقای پناهیان به پدر رومینا اشرفی است که سر دخترش را با داس برید. علتش هم ارتباط او با یک پسر بود. اگر رابطه دختر و پسر و بیهجابی از نگاه افرادی مثل آقای پناهیان بیبندوباری تعریف شود، غرب مملو است از این تعریف بیبندوباری. اما آمار قتل‌های ناموسی به مراتب کمتر از کشورهایی مثل ایران است. پیشتر هم از این نوع اظهار نظرها دیده شده. موسا سالمی، امام جمعه وقت خمینی شهر، در حادثه‌ای که چند مرد وارد باغی شدند و به چند زن تجاوز کردند گفت آنها هم که مورد تجاوز قرار گرفتند آدم‌های علیه السلامی نبودند. فقط روحانیان از این نوع اظهار نظرها ندارند. حسین حسینزاده، رئیس وقت پلیس اصفهان، هم در مورد این حادثه گفته بود اگر در این حادثه خانم‌ها حداقل حجاب را در این باغ رعایت کرده بودند شاید مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گرفتند. این هم پست امیر تتلو، خواننده جنجالی پاپ، در مورد تجاوز و قتل آتنا اصلانی، دختر 6 سال است. تتلو نوشته بود این بچه اگر حجاب داشت شهوت و چشم بد دنبالش نمی افتاد. نکته تمام این اظهار نظرها شریک کردن قربانیان در بخشی از جنایت و یا در واقع جابجا کردن جای مجرم و قربانی است. یعنی زنان گناهکاران بلفطره‌ای هستند که باید مواظب باشند مردان را به گناه نیندازند. هرچند در مواردی مثل ماجرای خمینی شهر مردان مجرم مجازات شدند.
اگر مشکل با بحث قانون و قانون‌گذاری حل میشه قطعا شورای نگهبان خودش رو موظف میدونه که در این جهت گام برداره.
اما کسانی که مرتکب قتل‌های ناموسی میشوند گویا جنایت خود را مورد قبول فرهنگ جامعه میدانند. فرهنگی که میگوید مرد باید غیرت داشته باشد و برای حفظ غیرتش هر کاری بکند. از این ماجرای تلخ در جامعه ایران زیاد است. وقتی این فیلم خانه پدری هم ساخته شد گفتند سیاه نمایی است و این اتفاقات واقعی نیستند و به این بهانه توقیف شد.
این همون خونه ایه که قتل درش اتفاق افتاده؟
بله بله.
منزل برادر شما؟
بله.
تفتن این بخش این داستان اما وقتی روشن می شود که بدانیم پدر رومینا قبل از ارتکاب به قتل تحقیق کرده و اطمینان حاصل کرده بود که طبق قوانین مجازات اسلامی پدر ولی دم است و قصاص نخواهد شد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره اظهارات اخیر علیرضا پناهیان، مسئول اتاق فکر و مشاور رئیس نهاد رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها همراه هستیم با نعیم دوستدار، روزنامه‌نگار از سوئد. خانم دوستدار، آقای پناهیان درباره قتل های اخیر زنان و دختران در ایران گفته که این جنایت ها محصول بیبندوباری در خانواده است و این به گفته ایشون بیبندوباری توسط گروهی از سیاسیون در کشور رواج یافته. آیا این صحبت ها به نوعی عوض کردن صورت مسئله نیست؟
همینطوره. در واقع مسئولان جمهوری اسلامی عادت دارن که به شیوهی که به هر حال ازش خط فکری میگیرن به جای این که عوامل وقوع چنین جنایت هایی رو محکوم بکنن در واقع دست به قربانی نکوهی میزنن. یعنی کسی که زنی که به طور خاص در پرونده های اخیر قربانی این جنایت ها شده به جای این که عاملان این جنایت ها که هم اون فرد قاتل که معمولا عضوی از اعضای خانواده هست محکوم بشه و هم قوانین، فرهنگ، عرفی که منجر شده به چنین خشونت افسار گسیخته‌ای و بهش مجوز داده و بعد از انجام عمل هم اون رو آزاد گذاشته، به جای اینکه اینها متهم بشن، فردی که قربانی این خشونت شده، خشونت قانونی و خانوادگی، او هست که نکوهش میشه و اعمالش و سبک زندگیش و طرز بودنش عاملی دونسته میشه برای اینکه مورد خشونت قرار بگیره یا حتی کشته بشه.
شما به قربانی نکوهی اشاره کردین. در جمهوری اسلامی درباره قتل‌های خانوادگی دختران و زنان خود مقتول مجرم شناخته میشه از دید یک جریان فکری. برای تقابل با این فرهنگ چه کاری میشه انجام داد؟
برای تقابل با این فرهنگ نخست باید سبک زندگی مدرن یک انسان امروزی با قواعد و آداب خودش مورد پذیرش و احترام قرار بگیره، که البته خب برای یک جامعه سنتی مانند جامعه ایران اتفاق ساده‌ای نیست و نیاز به آموزش و آگاهی رسانی گسترده داره. باید در سطح دولتی و از بالا در مدارس، در رسانه‌ها این در واقع سبک زندگی به رسمیت شناخته بشه و بهش احترام گذاشته بشه تا بشه انتظار داشت تغییری رخ بده. اما ما در واقع با یک وضعیت متناقضی روبرو هستیم و اونم اینه که همونطور که تو قسمت اول هم گفتم، آزادی زن، کنترلش بر بدن خودش، بر سبک زندگی خودش، بر شغل خودش، بر تحصیل خودش، بر انتخابهاش اساساً از سوی جمهوری اسلامی و یک حاکمیت ایدئولوژیک مذهبی که در ایران حاکم هست به رسمیت شناخته نمیشه و همونطوری که فرزان آقای پناهیان مطرح کرده این رو نسبت میدن به یه سبک زندگی بی‌بندوبار و غربی و خب نمیشه انتظار داشت که چنین سیستمی بیاد به طور رسمی آموزش بده و قانون رو عوض بکنه، نگاه رو به مسائل و سبک زندگی افراد و به ویژه زنان تغییر بده. در نتیجه تنها نقطه امیدی که به تعبیری باقی میمونه اینه که این آموزش ها از پایین و از طریق شبکه های غیر رسمی و ابزارهای غیر رسمی مثل شبکه های اجتماعی افراد و گروه ها و فعالین و اکتیویست ها در واقع اتفاق بیفته، به نحوی که به تدریج بشه انتظار داشت اگر در کوتاه مدت قانون عوض نمیشه دست کم فرهنگ عمومی تغییر بکنه.
خب هم فکران آقای پناهیان جامعه غرب رو ناهنجار و بی‌بندوبار مینامن. سوالی که مطرح میشه این که پس چرا در غرب به عقیده این طیف هنجار شکن چنین اتفاقاتی رخ نمیده؟
البته من میخوام بگم که در غرب هم ممکنه که چنین اتفاقهایی رخ بده، به رغم اینکه فرهنگ سازی شده، به رغم اینکه از نظر قانونی در اغلب کشورهای پیشرفته غربی خشونت افسر گسیخته نسبت به زنان و این فرهنگ ناموسی به رسمیت شناخته نمیشه و محکوم میشه از سوی قانون و بهش اجازه و پروبال داده نمیشه، اما خب ممکنه که به هر حال این اتفاقا در جامعه غربی بیفته. یک بخشیش ممکنه به دلیل اختلالات روانی یا اجتماعی باشه که فرد حالا به هر ترتیبی دچارش هست. بخشی از این جنایت ها اگر که در جامعه غربی رخ بدن ممکنه که حاصل فرهنگ هایی باشن که در واقع با فرهنگ غربی نمیشه اونها رو تلقی کرد، بلکه فقط یک فرهنگ غیر غربی هستن، در این فرهنگ غربی زندگی میکنن. منتها تفاوت عمده علاوه بر این که به هر حال میخوام بگم که سبک زندگی و نوع نگاه به زن و حاصل آموزش و قانون در این جوامع تغییر کرده، در اینه که خب اون چیزهایی که مسئله جامعه ایرانی به تعبیری شناخته میشه مثل مثلا نوع پوشش یا رفت و آمد زن، اشتغال زن، اینها دیگه در جامعه غربی به اون معنا مسئله و موزل نیست و حد دست کم به این بهانه ها به این سادگی ممکنه قتل و جنایت رخ نده.
بسیار سپاسگزارم خانم دوستان از اینکه با ما همراه بودید. برای گفتگو درباره افزایش بی سابقه قیمت دلار آمریکا در بازار ایران، جمشید اسدی اقتصاددان از پاریس با ماست. آقای اسدی، به صورت لجام گسیخته قیمت دلار در بازار ارز ایران بالا میره. آیا بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا دلیل این اتفاقه یا اینکه مسائل دیگه هم دخیل هستند؟
درود بر شما و بر شنوندگان گرامی. کرونا مزید بر علت شده است. فروپاشی اقتصاد ایران دلیل اصلی افزایش بهای ارز فرنگی نسبت به ریاله، یعنی تقاضا به شدت برای داشتن ارز فرنگی در ایران بالا میره، کسی ارز ایرانی رو نمیخواد، پول ایرانی رو نمیخواد، ارز فرنگی رو میخوان. اگر وقت باشه خواهم گفت چرا. و دولت کمتر میتواند دلار وارد عرضه بکند. بهای یک کالا چیست مگر برخورد عرضه و تقاضا؟ حالا هر چقدر عرضه کمتر بشه، دولت دیگه درآمد عرضه‌ای نداره که به بازار برسه، و هر چه تقاضا بالاتر بره، مردم دیگه به ریال اعتمادی ندارن، در نتیجه پول فرنگی میخوان، این باعث افزایش همواره بهای دلار میشه.
خب دولت در این چند هفته که با افزایش قیمت ارز مواجه هستیم منفعل نشون داده. اصلا کاری ساخته هست در این شرایط از نهادهای اقتصادی برای مهار تورم؟
در بلند مدت، در میان مدت هرگز. آقای همتی بارها کوشیدند از زمانی که قدرت رو در بانک مرکزی برگردن گرفتند از افزایش بهای ارز جلوگیری کنند، به ویژه که براشون مهم بود بگویند که کشتی را سیاست جدیدی آمده است و قادرن چنین کاری رو بکنن، اما این هزینه فوق‌العاده‌ای داشت. این کار رو نمیتونستن بکنن مگر با بگیر و ببند در زمینه اجتماعی و با وارد کردن ارز تا اونجایی که میتونستن، البته دستشون بسیار تنگه، ارزی ندارن، بتونن یک مقداری قیمت رو نگه دارن. اما با بدتر شدن اوضاع و نیاز به ارز بیشتر و تقاضای افزونتر، از عهده اون کارم بر نمیان البته چند وقت پیش توییتری دادن و گفتن ارزش الان دلار ارزش واقعی نیست. من نمیدونم، اگه بازار نیست که ارزشو تعیین میکنه، چیز که ارزشو تعیین میکنه. من فکر نمیکنم ایشون بتونن بیشتر از آن که توانستن در آینده انجام دهن.
آیا اسدی، چشمانداز بازار ارز رو چگونه پیش بینی میکنید و میبینید؟ آیا سقفی میشه قائل شد برای این افزایش قیمت؟
نه خیر، شوربختانه نه برای افزایش بها میشه سقفی قائل شد، نه برای فلاکت اقتصادی در نظام بلایی کفی. به باور من افزایش بهای دلار ادامه خواهد داشت، اما استدعام این است از شنوندگان عزیز شما که منو به عنوان تحلیلگر در نظر بگیرن و نه مشاور سرمایه گذاری. من بارها پیام های الکترونیکی دریافت میکنم که بفروشیم نفروشیم، کی بفروشیم کی نفروشیم. تصدیق میفرمایید که این کار سنگینی است؟ پاسخ من به طور روشن به پرسش شما این است که افزایش بهای ارز فرنگی نسبت به ریال ادامه خواهد داشت، اما استدعام این است که اینو به عنوان یک مشاوره در نظر نگیرم. شنوندگان گرامی،
خب آقای اسدی، این افزایش قیمت ارز چه تأثیری بر سایر بخش‌های اقتصادی در ایران خواهد گذاشت؟
ببینید، نهایتش به زودی، به خصوص وقتی که یکم نگرانی از کرونا کمتر بشه، شاهد به پاخیزی‌های بیشتر مردم خواهیم بود. میدونید که الان بسیاری از کالاهایی که در کشور هست، دولت برای اینکه جلوگیری از نارضایتی مردم بکنه، چرا مردم ناراضی‌اند؟ چون درآمدشون به سرعت کاهش پیدا میکنه. چرا کاهش پیدا میکنه؟ چون تولیدی نیست که مردم رو به عنوان کارمند و کارگر استخدام کنه. تازه اگر هم استخدام بکنه، چون تولید تق و لقه، پرداخت دستمزد کم و دیره، در نتیجه مردم درآمدشون کم. این یک سو. از سوی دیگه اون چیزی رو که نیاز دارن بخرن، افزایش بهاش فوق‌العاده است، فزاینده است. در نتیجه مردم در شرایطی قرار میگیرن که در خط فقر گسترش پیدا میکنه. طبق گزارشی که چندی پیش دفتر پژوهش‌های مجلس در آورد، از سال 1390 تا 1398 35% از درآمد سرانه ملی کاسته شده است. خب دولت برای این که بخواد جلوی این کارا رو بگیره، چاره‌ای نداره که یارانه بده به شکل ارز ارزان، مثلا همون 4200 تومان، برای اینکه کالاهای وارداتی ارزان‌تر بشه. اما دولت دیگه این کارم نمیتونه بکنه و هی براش سنگین‌تر میشه. در نتیجه پاسخم به شما این است که پیامدش چیست؟ گرانی، گرانی و گرانی.
بسیار سپاسگزارم آقای اسدی از اینکه با ما همراه بودید در صبحانه با خبر. اما بحث افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران و رسیدن نرخ دلار به کانال 20000 تومان، بحث‌های گسترده‌ای رو هم در فضای مجازی به همراه داشته. همکارم بنیامین صدر با ما است تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. بنیامین، چه گفتند کاربران؟ ابراز نگرانی زیاد بوده.
مهدی، خب همونطوری که گفتی ابراز نگرانی زیاد بوده، اما برخی هم سعی کردن با زبان کنایه و طنز، در واقع طنز تلخ، به این موضوع نگاه بکنن. اما کاربری به نام المیرا در توییترش همونطوری که گفتی با ابراز نگرانی گفته خانواده کوچیک ما تا همین یکی دو ماه پیش جزء طبقه متوسط محسوب میشد، الان با این قیمتی که دلار گرفته و بی‌ارزش شدن اعتبار پول ملی و تومان، ما یواش یواش خودمون رو آماده میکنیم که به جمع فقرا بپیوندیم. کاربر دیگری به نام ویدا هم کم سیاسی تر به این موضوع نگاه کرد و گفته سالها پیش اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی شعار میدادند که ایران برای همه ایرانیان، اما با این اوضاع احوال و فقر گسترده باید گفت فقر برای ایرانیان. اما تورج دریایی، ایران پژوه، خاطره ای رو از دوران کودکی خودش که البته آقای دریایی الان ساکن آمریکا هستن سالهاست، در واقع در توییترش نوشته و گفته که به یاد داره که با یک اسکناس 20 تومانی میتونسته در واقع یک روز کامل رو خوش بگذرونه، 20 تا تک تومن البته به عبارت خودشون، و تفریح بکنه، تفریح هایی که کودک میتونه بکنه مثل خوردن ساندویچ یا رفتن به پارک و سینما و اینها. کاربر دیگری به نام جواد هم یکم سیاسی نگاه کرده و در واقع به نوعی یادی کرده از کشته شدگان وقایع آبان پارسال و گفته اگر اون کشته شدگان آبان پارسال امروز زنده بودن بازم نسبت به گرونی دلار اعتراض میکردن و از حقوقمون دفاع میکردن. چقدر کم داریم از این آدمای شجاع.
بنیامین، وقتی قیمت دلار روند صعودی پیدا میکنه و بعد از یک مدتی کمی پایین تر میاد، این پایین تر اومدن یک سرخوشی کاذبی رو در مردم ایجاد میکنه. در این رابطه چیزی گفتم کاربران.
اتفاقا محمد مساعد که یکی از کاربرهای نماشنای توییتر هست اشاره کرده به همین موضوع و گفته پارسال اکانت های به تعبیر این کاربر مالکش یکی از بزرگترین کمپین های دیس اینفورمیشن رو درباره نرخ دلار را انداختن. این روزها افزایش نرخ ارز به همان دلایلی اتفاق میفته که پارسال یک سال پیرتر شدیم و چند طوفان بزرگ ما رو و ایران رو در هم کوبید، اما تنها سوال بزرگ هنوز هم بهای دروغ چقدره. کاربر دیگری هم با کنایه به نام دایی محسن در توییترش نوشته ترسناکتر از دلار 20 تومانی دلار 18 تومانی که قراره مردم با پایین اومدنش باز خوشحالی کنن و ابراز سرخوشی کنن.
بله، بسیار ممنون بنیامین از اینکه با ما همراه بودی.
ممنون از تو.
شرکت نیشکر هفت تپه بار دیگر شاهد اعتراض کارگران این شرکت در روزهای گذشته بود. این کارگران با تجمع در مقابل فرمانداری شوش خواستار دریافت حقوق معوقه خود شدند. از هنگام واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی، کارگران این شرکت به دلیل تعویق دستمزدها بارها دست به اعتراض و اعتصاب زدند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
الان 3 ماه حقوق نگرفتیم. زن بچه‌مون گرسنه شونه. ما باید به کی بگیم؟ دردمونو باید به کی بگیم؟
فریاد اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه همچنان بلند است. کارگرانی که سالهاست در اعتراض به وضعیت کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و عدم دریافت حقوق و مزایای خود دست به اعتراض و اعتصاب میزنند. به گفته یکی از این کارگران، آنها از سال 94 تا کنون 125 بار اعتصاب کردند. کارگران نیشکر هفت تپه در 8 روز گذشته باز هم دست از کار کشیدند و در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد خود، تمدید نشدن دفترچه های تأمین اجتماعی و درمانی و بلا تکلیفی وضعیت شغلی در مقابل دفتر مدیریت این شرکت و فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که زمانی از بزرگترین کارخانه های صنعتی استان خوزستان بود، در یک دهه گذشته با بحران های متعددی روبرو شده. در اوایل دهه 90 اعلام شد که این کارخانه که در آن زمان در اختیار دولت بود، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و سرانجام در سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران این شرکت 2 جوان به نام‌های مهرداد رستمی و امید اسدبیگی بودند.
الان باید این کارخونه را بیفته. این رو باید شما را بندازید تا حقوقتون رو بروز بکنم.
امید اسدبیگی مدیریت شرکت را بر عهده گرفت. شرکتی که از آن زمان شاهد ده‌ها اعتصاب بوده. مانند این تجمعات که کارگران نیشکر هفت تپه در سال 97 به همراه خانواده‌هایشان در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. اعتراض‌هایی که با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شد و شماری از فعالان کارگری نیشکر هفت تپه هم بازداشت و زندانی شدند. حالا امید اسدبیگی به عنوان مدیرعامل شرکت نیشکر هفت تپه به اخلال در نظام ارزی و پولی کشور متهم و چندین جلسه از دادگاهش هم برگزار شده. آقای اسدبیگی به عنوان متهم ردیف اول این پرونده متهم است که بیش از 1,500,000,000 دلار ارز دولتی دریافت کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است. حالا در نبود مدیران شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران حقوقشان را دریافت نکردند و در تأمین نیازهای اولیه زندگی خود ماندند.
من سرم نمیشه، دولت میخواد بده، نمیدونم قوه قضایی میخواد بده، هر کی که میخواد بده، من پول میخواد. به من ربطی نداره که اسدبیگی پولاش بلوکن که مشکل داره. آزاد کن مملکت، این همه درآمد داره. من دارم رو چانف را میرم. 5000 کار گرفت، 5000 خانواده درگیر این بیپولی هست.
5 سال از خصوصی شدن کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه می‌گذرد و با ادامه وضعیت نابسامان این شرکت، کارگران خواستار بازگرداندن آن به بخش دولتی هستند. دولت هم تا کنون زیر بار آن نرفته و کارگران در این بلا تکلیفی چاره‌ای جز اعتصاب و اعتراض ندارند.
ما آشوبگر نیستیم، ما مطالبه گریم، ما حقوقمون می‌خوایم، ما ظلمی نکردیم، گناهی نکردیم.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه روز دوشنبه وارد هشتمین روز خودش شده. همکارم روزبه بلحری که اخبار کارگری در ایران رو دنبال میکنه از طریق اسکایپ با ماست برای گفتگو.
سلام مهدی و همچنین مخاطبان گرامی رادیو فردا. خب، اعتصاب کارگران این آخرین دور از اعتراض ها و اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه هست. 3 ماه دستمزد هزاران کارگر این شرکت پرداخت نشده، چندین ماه حق حقوقی واریز نشده و در این حال به خصوصی سازی این شرکت اعتراض دارن. خب این شرکت در سال 94، زمستان سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد به 2 کارفرمای خصوصی، امید اسدبگی و مهرداد رستمی چگینی، و خب از اون مشکلات کارگران بسیار افزایش پیدا کرده. مدت طولانی حقوقاشون پرداخت نمیشه یا بیمه‌هاشون واریز نمیشه و هر بار باید دست به اعتصاب یا تجمع بزنن که اعتراض کنن تا به این ترتیب بتونن بخشی از مطالبات خودشون رو دریافت کنن. در مورد این اعتصاب هم همونطور که اشاره کردم، به دلیل پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و چند ماه حق بیمه و همینطور ادامه خصوصی سازی و عدم توجه مسئولان به این قضیه، شاهدیم که این اعتصاب انجام شده. البته فرماندار شوش دیروز گفت که داریم کارهایی میکنیم که دستمزد و موقعه کارگران رو بپردازیم، اما تاریخ مشخصی در این رابطه گفته نشده.
خب، به خواست کارگران نیشکر هفت‌تپه برای لغو مالکیت خصوصی این شرکت اشاره کردی، این درخواست بر چه مبنایی مطرح شده؟
خب همونطور که اشاره کردم قبل، در زمستان سال 94 این شرکت با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی، در حالی که این شرکت مساحتش حدود 24 هزار هکتار هست و یا به عبارتی بزرگتر از شهر شیراز، واگذار شد به این مهرداد رستمی چگینی و امید اسدبگی. امید اسدبگی مدیر عامل شرکت نیشکر هفت‌تپه هست و مهرداد رستمی چگینی رئیس هیئت مدیره. و از اون موقع مشکلات اضافه شد و بعضی اوقات می شد که چند ماه دستمزد پرداخت نمی شد، کار دچار رکود شد، تولید به اندازه نبودش که به گفته کارگران مانند سالهای قبل از خصوصی سازی باشه و به این ترتیب وضعیت به جایی رسید که این شرکت الان با پرونده اقتصادی خیلی بزرگ مواجه است. 1.5 میلیارد دلار به گفته نماینده دادستان این کارفرمایان پول گرفتن تا صرف یا هزینه یک شرکت بکنن یا اونطور که خودشون مدعی بودن چند کارخونه هم داخل خود مجتمع بزنن، اما عملا چنین کاری صورت نگرفت و به همین خاطر کارگرها احساس خطر میکنن، چون به هر حال زندگیشون وابسته به این شرکت هست و معتقدن که اگه این شرکت بخواد بخوابه به همین خاطر اونها هم بیکار خواهند شد و چرخ اقتصاد نه تنها خود شرکت نیشکر هفت‌تپه بلکه اقتصاد در شهر شوش هم خواهد خوابید.
خب، تا کنون چند جلسه محاکمه مالکان شرکت نیشکر هفت‌تپه در ارتباط با پرونده 1.5 میلیارد دلاری برگزار شده. تا حالا چه نکات مهمی در این دادگاه مطرح شده؟
خب، پرونده 1.5 میلیارد دلاری متهم ردیف اول امید اسدبگی که هست، که البته با قید وثیقه الان آزاده، متهم ردیف دوم مهرداد رستمی چگینی هست و متهمان دیگه‌ای هم هستند، از جمله رئیس صندوق توسعه ملی و یا 2 مدیر ارشد بانک مرکزی هم گفته شد که دوباره متهم هستن، اما در دادگاه حضور نداشتن تا این جلسه. از جمله مسائلی که گفته شد این بودش که گفته شده بوده که مراودات یا مناسبات اقتصادی کارفرمایان خصوصی شرکت با دادستان کل کشور داشتن، با معاون اول رئیس جمهور داشتن، با وزیر جهاد سازندگی داشتن و همینطور استاندار خوزستان. در مورد استاندار خوزستان اطلاعات خیلی بیشتری منتشر شد تا در مورد سایری. از جمله این که گفته شد هزینه مسافرت 25 هزار دلاری او و خانوادش
به خارج از کشور رو امید اسدبگی تقبل کرده و یا همسر غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان از طریق یک واسطه $200,000 به عنوان هدیه دریافت کرده. البته غلامرضا شریعتی هفته گذشته در سلسله مصاحبه هایی که در تهران با خبرگزاری های مختلف انجام داد به نوع این خبر رو در گفتگو با ایسنا تکذیب کرد و ولی شواهدی ارائه نداد، در حالی که دادسرای انقلاب تهران همون روزهای اول اشاره کرد که امید اسدبگی اعتراف کرده به اینکه هزینه مسافرت رو تامین کرد.
بسیار سپاسگزارم روزبه بلحری از اینکه با ما همراه بودی. مؤسس و دو نفر از اعضای مؤسسه خیریه دانشجویی و غیر دولتی امام علی از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. گفته شده نیروهای امنیتی شب یک شنبه با مراجعه به خانه شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند. جمعیت امام علی یکی از بزرگترین مؤسسات خیریه غیر دولتی ایران است که در استانهای مختلف بیش از 10,000 همکار داوطلب دارد. این مؤسسه خیریه چند بار درباره تحولات اجتماعی موضع گیری کرده که گاه به مزاق مسئولان خوش نیامده بود. اما چه شد که این بار کار به بازداشت مدیران و پلمپ دفتر مؤسسه کشید؟ بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از رویا ملکی.
به همین نام خدا
نامش شارمین میمندی نژاد است. مؤسس جمعیت امداد امام علی یکی از بزرگترین نهادهای خیریه غیر دولتی در ایران. او همواره دل مشغولی فقر و کودکان را داشت و یک شنبه شب در خانه‌اش بازداشت شد.
چه تکم کردن؟ از این ارگان به اون ارگان، از این برگان بر تا در مقابل این کیسه که ما سر و چشم می شدیم یه
به غیر از او دو تن دیگر از اعضای این جمعیت بزرگ هم بازداشت شدند. کتایون افرازه یکی از آنهاست.
در واقع بخشی از فعالیت هم اون زمانی که اومدم تو جمعیت بیشتر با خانمایی بود که درگیر موضوعات مختلف مثل اعتیاد و فقر هستن
و آن دیگری مرتضی کیمنش.
وقتی کلی صحبت کنم باید از مرز توانایی و ادب توانایی حرف بزنم، یعنی جایی که دیگه توان یک انسان و مجموعه ای از انسان‌ها تموم میشه و وارد عرصه میشیم که دیگه ناتوانن توش.
در ادامه این بازداشت‌ها این مؤسسه پس از دو دهه فعالیت پلمپ و سایت آنها نیز از دسترس خارج شد. گرچه اتهام آنها هنوز مشخص نیست، اما اردیبهشت ماهی که گذشت رئیس قوه قضا ابراهیم رئیسی بدون نام بردن از این جمعیت برخی از خیریه ها را نفوذی خوانده بود.
جریانات ضد انقلاب به خواسته دشمنان ما دنبالن یه امری که تو دل مردم زود جای میگیره و امور خیریه بیان یک مجموعه های برپا کنن و وقتی اینا ریشه شو بررسی میکنیم میبینه ریشه خیرخواهی نداره، ریشه بدخواهانه پشتش هست.
یک روز پیش از ادعای رئیس قوه قضاییه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از حضور به گفته او دشمن و نفوذی در بعضی از خیریه ها گفته بود.
اون گروهی که جمع میشن نگذارن یه آدم ناسالمی بیاد در جمع اونها قرار بگیره.
این نهاد رسمی خیریه مبنای فعالیتش را بر این شعار گذاشته است: گرسنگی سهم کودکان نیست. خیریه ای با 10,000 عضو که در مناطق فقیرنشین ایران به دنبال کمک رسانی بودند، از غذا و دارو تا مشاوره و آموزش. آزارهای جنسی، مشکلات کودکان کار، از فقر و تجاوز و اعتیاد تا ازدواج اجباری کودکان بخشی از حوزه هایی است که جمعیت امام علی روی آنها متمرکز بود. کار اصلی آنها آماده کردن بسته های غذایی برای فقرا بود که به شیوه منتسب به امام اول شیعیان آنها را به دست فقرا می رساندند. تامین وثیقه برای آزادی کودکان از زندان و حمایت از کودکان زندانی پس از آزادی از دیگر فعالیت‌های این مؤسسه بود. بازداشت چند عضو از این جمعیت در حالی است که اردیبهشت ماه سال گذشته هم زهرا رحیمی مدیر عامل این جمعیت از فشار به گفته او برخی نهادهای خاص به بعضی از اعضا خبر داده بود. این اولین بار نیست که حکومت ایران فعالان مدنی را در قالب پروژه نفوذ بازداشت می‌کند. بازداشت‌هایی که در مواردی به احکام سنگین هم منتهی شدند. حالا باید دید حکومت جمهوری اسلامی با این دوستداران امام علی چه خواهد کرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره بازداشت مؤسس و دو نفر از اعضای مؤسسه امداد دانشجوی مردمی امام علی همراه هستیم با حسن نائب هاشم، مدافع حقوق بشر از وین. آقای نائب هاشم، جمعیت امام علی یک مؤسسه خیریه غیر دولتی در ایران هست. چه دلایلی باعث برخورد دستگاه قضایی با این گروه شده؟
میدونید که خب همونجوری که فرمودید این تشکل غیر دولتیه و مستقله و خب یک تشکل که بعد از 21 سال به تدریج اعتبار خودش رو افزوده و هزاران نفر با اون همکاری نزدیک داشتن، داوطلبانه، و ده ها هزار نفر به اون کمک میکردن. این مسئله یه که جمهوری اسلامی در کلیت خودش و سازمان های رقیب، به اصطلاح رقیب این تشکل، نمیتونستن بر بتامن، برای همین دست به این اقدام زدن. ما در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی رو به بدتر شدن میره و خب این احتمال هست، همین صحبتی که آقای روحانی کرده که میلیون ها نفر ممکنه به خیابان ها بریزن. در این شرایط اگر یک سازمان مستقلی داره چنان اعتباری باشد در میان مردم که توهی دستان به اون امید داشته باشن و اخشاری که امکانات بیشتری دارن، اخشار متوسط، به اون کمک مالی بکنن، به اینا همه این مجموعه مستقل از دستگاه حاکمیت باشه، بنابراین نگرانی برای اونها ایجاد میکنه و برای این مبنا اتهامات واهی رو به اونها نسبت دادن. تا کنون این روزها در تحت بازجویی شدید هستن، امیدواریم که به هر حال شرایطی رو به وجود نیاد که دوباره شاهد اعترافات دروغین از جانب اونها باشیم و امیدواریم که هر چه زودتر این افراد که هیچ گناهی به جز کمک به توی دستان و اخشار آسیب پذیر نداشتن هر چه زودتر آزاد بشه.
پیشتر رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس جمهوری ایران بحثی که معروف هست به بحث نفوذ رو در مؤسسات خیریه مطرح کرده بودند. چگونه یک همچین اقدام غیر دولتی خیریه‌ای ابعاد امنیتی پیدا میکنه در جمهوری اسلامی؟
بله، به هر حال اونها همواره از این عبارت استفاده میکنن، مسئله شبکه سازی رو گفتن، مسئله نفوذ رو گفتن، مسئله توهین رو گفتن، گفتن که به هر حال یکی از ویدیوهایی که اونها پخش کردن از تلویزیون کشور دشمن اسرائیل پخش شده. به هر حال اونها همچین مطالب رو طرح میکنن، هر چیزی رو به این عنوان تلقی میکنن، ولی اونها هیچ اقدامی نکردن که بشه چنین نفوذی رو در واقع نسبت داد. شرایطی ندارن که نفوذی بکنن، نفوذ برای اینکه خب نه کار امنیتی میکردن نه کار اطلاعاتی میکردن، اونها فقط به توحیدستان و اخشار آسیب پذیر کمک میکردن. خب طبیعیه که اونها به روش های استفاده میکردن که معمول حاکمان نبوده و از این نظر به هر حال مجموعه سنت های ملی و مذهبی مردم رو در نظر میگرفتن و خب به اونها به شکل دیگه برخورد میکردن نسبت به شکل معمول و از این طریق سعی میکردن به مردم کمک میکنن. جایی برای نفوذ نبوده، ولی نفوذ در قلب ها چرا؟ اونها با این حرکات درستشون در قلب ها نفوذ داشتن، ولی این نفوذی و این نفوذی که اونها ازش میترسن.
آقای نائب هاشم، چه تأثیری خواهد گذاشت این نوع برخوردهای قضایی و امنیتی در آینده در قبال فعالیت‌های خیریه و حقوق بشری؟
چه بسا که تأثیر معینی داشته باشه، ولی ما شاهد بودیم که وقتی که مثلا مسئله کرونا به وجود اومد، این جمعیت به اضافه چندین جمعیت دیگه حرکتی رو کردن برای کمک به مردم. وقتی که اون نیاز احساس بشه مردم قطعا حرکت میکنن. یک کمیته امداد ملی از جانب بسیاری از شخصیت های حالا سیاسی مردم مدنی شکل گرفت، به موازات اون هیچ ربطی به این مجموعه نداشت. به هر حال این روحیات قطعا تو اون مقاطع شکل میگیره و الان هم هست. بسیاری از مردم در داخل کشور و خارج کشور به کسانی که در واقع قربانی نقض حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی هستن، یعنی کسانی که بیکار هستن، کسانی که غذا ندارن، کسانی که مسکن مناسب ندارن و کسانی که به هر حال تحت شرایط سخت هستن، کمک بکنن. این را اساسا نمیتوانن مانع بشن در دراز مدت، ولی قطعا تاثیرات معینی رو داره. برای همین که فرا میخونن این افراد رو برای بازپرسی احضار میکنن، راجع به اونا بحث میکنن و این موارد دستگیری هم متاسفانه وجود داره. در رابطه با تشکلات دیگه خیریه هم متاسفانه چنین روندی رو دیدیم، به خصوص در مورد این جمعیت که خب بسیار گسترده هست، از 2 سال پیش به طور سیستماتیزه این کار رو آغاز کرد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای نوی پاشم از اینکه با ما همراه بودید.
ممنون از شما.
ادامه فعالیت جاوید رحمان به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر ایران با 22 رأی موافق و 8 رأی مخالف برای یک دوره دیگر تمدید شد، موضوعی که با واکنش خشمگینانه ایران روبرو شد. اما تعیین گزارشگر ویژه چه کاربرد عملی دارد؟ نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل دیروز دوشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران، ماموریت گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران را تمدید کرد. به این ترتیب جاوید رحمان که از 2 سال پیش این ماموریت را بر عهده داشته، در سمت خود ابقا شد. سوئد، ایسلند، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی ارائه دهندگان پیشنویس این قطعنامه بودند که در نهایت با 22 رأی موافق در 43 اجلاس این شورا به تصویب رسید. کشورهای ارمنستان، اریتره، هند، اندونزی، لیبی، پاکستان، فیلیپین و ونزوئلا به این قطعنامه رأی منفی دادند. این قطعنامه واکنش تند ایران را هم در جلسه دیروز و پس از تصویب آن به دنبال داشت. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این قطعنامه را مبتنی بر نگرش گزینشی، غرض‌ورزانه، تقابل‌آمیز و با اهداف سیاسی دانسته و آن را محکوم کرد. در جلسه دیروز شورای حقوق بشر از ادامه سرکوب معترضان به ویژه پس از آغاز اعتراض‌های پارسال به افزایش قیمت بنزین ابراز نگرانی شدید شده است.
وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان نگران کننده است. سرکوب خشونت آمیز اعتراض‌های پارسال که به دنبال افزایش نرخ بنزین رخ داد، نقض آشکار ابتدایی ترین موارد حقوق بشر است. شمار موارد اعدام‌ها همچنان به طور نگران کننده‌ای بالاست و افرادی که در زمان ارتکاب زیر سن قانونی بودند هم شامل این آمار هستند.
کمتر از یک هفته پیش از صدور این قطعنامه، 39 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران شدند. در این درخواست با اشاره به مواردی از جمله سرکوب اعتراض‌های آبان 98، حکومت ایران به نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر متهم شده بود. به دنبال اعتراض‌های پارسال به جهش یک شبه قیمت بنزین، شمار زیادی از معترضان جان باختند. عفو بین‌الملل تعداد این کشته شدگان را دست کم 304 تن اعلام کرده. با این حال تاکید می‌کند که شمار جان باختگان بیش از این است. پیشتر خبرگزاری رویترز با استناد به منابعی در داخل حکومت ایران، شمار قربانیان این اعتراض‌ها را تا 1500 تن گزارش کرده بود. جاوید رحمان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن، از ژوئیه 2018 و در پی درگذشت عاصم جهانگیر عهده‌دار این مسئولیت شده است. او بارها درباره بازداشت فعالان مدنی و سیاسی و شرایط زندانیان به دولت ایران اعتراض کرد.
من از دولت ایران می‌خواهم که تمام وکلایی را که برای انجام مسالمت‌آمیز کارشان زندانی هستند و همچنین تمام افرادی را که برای حق ابراز آزادانه عقیده و نظرشان به زندان افتادند بیدرنگ آزاد کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل از سال 2011، یعنی حدود 9 سال پیش، تا کنون به طور پیوسته گزارشگران را برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در ایران تعیین کرده. ایران همواره با سفر گزارشگران حقوق بشر به این کشور مخالفت کرده است. هرچند آقای رحمان ابراز امیدواری کرده بود که مجوز سفر به تهران را دریافت کند. اتفاقی که هنوز عملی نشده. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای گفتگو درباره تمدید حکم جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل همراه هستیم با شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح از لندن. خانم عبادی، پیشتر 39 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به سازمان ملل خواسته بودند تا ماموریت جاوید رحمان تمدید بشه. عملکرد ایشون رو در امور ایران در این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟
عملکرد ایشان منصفانه و با توجه به مستندات غیرقابل انکاری بود که به تأیید خودش و محققین دیگر رسیده بود. بنابراین از دید ما عملکرد مثبتی داشت و به همین دلیل درخواست تمدید عضویت ایشان شد. البته باید بگم این کاری بود که انجام شد، ولی که حتی اگر ما هم درخواست میکردیم وضعیت حقوق بشر در ایران آنچنان بد بود سال گذشته که شورای حقوق بشر به این نتیجه میرسید و این گزارشگر رو تمدید میکرد.
خانم عبادی، مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به شدت رد کردن گزارش‌های مرتبط با حقوق بشر را از سوی سازمان ملل. این نهاد و به خصوص گزارشگر ویژه در امور ایران چقدر میتونن با موانع موجود فعالیت کنن و مثمر ثمر واقع بشن؟
وضعیت حقوق بشر در ایران بسیار وخیم بوده و دولت ایران هیچ وقت گزارشگر رو به ایران راه نداده، اما در اصل اینترنت نیاز نیست که گزارشگر به داخل کشور بده که بتواند اسناد و مدارک رو بررسی بکند. از طریق اینترنت خیلی راحت به همه افراد میشه دسترسی پیدا کرد و اسناد و مدارک رو بررسی کرد.
خانم عبادی، در سال گذشته همونگونه که شما هم اشاره کردید وضعیت حقوق بشر در ایران اوضاع وخیمی داشته. میتونید به مواردی اشاره بکنید که حقوق بشر در ایران نقض شده و تونستند گزارشگران حقوق بشر و سازمانهای بین‌المللی در این زمینه فعالیت‌هایی را انجام بدن؟
موارد نقض حقوق بشر در سال گذشته که بی‌شماره، یعنی میتونم با قاطعیت بگم هفته ای نبوده که دولت ایران مرتکب یک عمل نقض حقوق بشر نشده باشه. ولی کم در بین این اعمالی که انجام داده فراموش نکنیم در آبان ماه قطع اینترنت به مدت 4 روز و کشتار مردم بیدفاع در خیابان ها با اسلحه جنگی که عکس ها و فیلم های متعددی بیرون آمده و تعداد زیادی شهادت دادن و همچنین تیراندازی و سقوط هواپیمای اوکراین که منجر به کشته شدن تمام سرنشینان شد و علاوه بر اون پنهان کردن جعبه سیاه که تا به الان هم دولت ایران حاضر نشد این جعبه رو بخونه و بازخوانی بکنه، تا حدی که طبق اخباری که امروز مخابره شد دولت اوکراین اعلام کرده اگر تا مدت کوتاهی دیگر این جعبه سیاه رو نخوانید یا به کشوری نفرستید که قابل خوندن باشه از شما به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهیم کرد. این دو نمونه است که غیر قابل چشم‌پوشی است و در تاریخ ایران در کارنامه سیاه حکومت ثبت خواهد بود.
بله، بسیار سپاسگزارم شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، از اینکه با ما همراه بودید. در حالی که شمار موارد روزانه ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جدید همچنان به طور محسوسی رو به افزایش است، داده های سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد در هر ثانیه بیش از 2 نفر مبتلا می شوند. همزمان در شرایطی که چندین استان ایران در وضعیت هشدار یا قرمز قرار دارند، روند افزایشی مراجعه بیماران باعث شد همه بیمارستان‌های تهران موظف به پذیرش مبتلایان به ویروس کرونا شوند. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
در تهران پایتخت ایران تمام بیمارستان‌ها موظف به پذیرش بیماران کرونایی شدند.
اولویت با بیمارستان‌های عمومی مجموعه استان تهران باشه و تقریبا به گونه‌ای باشه که شرایط پذیرش بیماران کرونا در همه بیمارستان‌ها اعمال بشه. یک شیوه‌نامه‌ای رو قرار شد تا 48 ساعت آینده معاون درمان استان تهران طراحی بکنن و ابلاغ به عنوان مصوب ستاد بشه.
و این در سایه گزارش‌ها از افزایش بستری مبتلایان به کووید 19 در بیمارستان‌ها روی می‌دهد.
اگر یه زمانی بیماران بستریمون در یک زمان به بیش از 500 بیمار بستری می رسیدن، تا یه مقطعی تو 40 بیمار هم کاهش پیدا کرد و در حال حاضر بین 100 تا 120 بیمار در روزهای مختلف بستری داریم.
و در این میان بر شمار استانهایی که بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در وضعیت هشدار قرار میگیرند افزوده میشود.
وضعیت قرمزند مثل استانهایی که همون استانهایی که دیروز اعلام کردیم همچنان در شرایط خاص هستند. در استانهای فارس و کرمان شاهد افزایش موارد ابتلا هستیم.
و بنابر آمار رسمی هم شمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران سیر صعودی خود را حفظ کرده است.
ساعت گذشته بیماران شناسایی شده 2573 نفر و موارد بستری شده در مراکز درمانی 1319 نفر هستند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 119 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و مجموع جانباختگان تا به امروز 9742 نفر هستند.
روندی که جهانی است پس از گذشته ماها که با سیاست‌های قرنطینه و تلاش برای کنترل ویروس کرونا همراه بود، اما سازمان بهداشت جهانی از سرعت گرفتن انتشار اپیدمی سخن می‌گوید.
اپیدمی به سرعت در حال گسترش است. 3 ماه طول کشید تا ابتلای 1 میلیون نفر ثبت شود، اما اکنون تنها در 8 روز اخیر ابتلای 1 میلیون نفر گزارش شد. اما ما می‌دانیم این اپیدمی بسیار بیشتر از یک بحران بهداشتی است. این یک بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بسیاری کشورها نیز هست و آثارش در چند دهه آینده محسوس خواهد ماند.
مسئله ای که این روزها پکن پایتخت چین خاستگاه کرونا هم با آن درگیر است، در حالی که پیشتر از موفقیت در کنترل ویروس سخن می گفت، اما به نظر می رسد در دنیای سیاست اشاره به ترکیب ویروس چینی که بارها از سوی برخی مسئولان آمریکایی از جمله رئیس جمهوری این کشور به کار رفته بود پکن را خشمگین کرده است.
چین با بکارگیری عبارت خاستگاه ویروس به منظور انگ زدن به هر کشوری مخالف است. دیدیم که بسیاری از روشنفکران آمریکا با بکارگیری اپیدمی برای برچسب زدن به دیگران یا اظهار نظرهای نجات پرستانه مخالفت کردند.
و در اروپا همزمان با کاهش محدودیت‌ها تلاش برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی ادامه دارد. مثلا در روم پایتخت ایتالیا اکنون بسیاری از مردم حتی گردشگران استفاده از اسکوتر را به حمل و نقل عمومی ترجیح می‌دهند.
من گردشگرم، برای استفاده نکردن از وسایل حمل و نقل عمومی از اسکوتر استفاده می‌کنم تا فاصله بیشتری رو با مردم حفظ کنم.
و باز هم در اروپا با ادامه گسیل شدن پناهجویان از آسیا و آفریقا نگرانی از شیوع کرونا میان آنها پابرجاست. یونان قرنطینه کامل اردوگاه‌های پناهجویان را باز هم تمدید کرد.
ما فقط دعا میکنیم ویروس به اینجا نرسه. اگه فقط یک نفر اینجا مبتلا بشه مطمئن باشین همه کسانی که اینجا هستن میمیرن، چون به تعداد کافی دکتر و ابزارهای لازم برای کنترل بیماری وجود نداره.
اما در همسایگی ایران، عربستان سعودی از محدودیت‌ها کاست. برگزاری نماز در مساجد مکه با رعایت دستورالعمل‌های ویژه از سر گرفته شد و قانون منع رفت آمد کلی هم برداشته شد، اقدامی که شادی مردم را به دنبال داشت. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اگه موافق باشید نگاهی داشته باشیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه آلمان گزارش داره با عنوان کرونا در ایران به مرحله کنترل نرسیده است. این گزارش مربوط است به بخشی از اون مربوط است به سخنان آقای حسین عرفانی که رئیس اداره مبارزه یا مقابله با بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت است. آقای عرفانی در این بخش از سخنانش که روزنامه آلمان اون رو چاپ کرده گفته که 3 هدف مختلف برای مقابله با بیماری‌های واگیر به طور کلی تعریف شده. هدف اول به گفته ایشون ریشه‌کنی بیماری هست. برای نمونه گفته که اگر قرار باشه ریشه‌کنی کرونا اتفاق بیفته، هیچ کسی در ایران نباید مبتلا به کرونا شده باشه یا مبتلا به کرونا بشه، هیچ نمونه‌ای از این بیماری در سطح جامعه وجود نداشته باشه. هدف متوسط رو آقای عرفانی گفته این هست که ما بیماری رو حذف کنیم، به این شکل که روند بیماری رو کاهنده بکنیم، کاهشی بکنیم و به سمت موارد معدود پیش بره. روزنامه جهان صنعت با تیتر جهش کرونا نوشته برخلاف انتظارات عموم مردم در هیچ جای کشور هنوز موج اول کرونا هم به پایان نرسیده. استناد این نوشته روزنامه جهان صنعت سخنان وزیر بهداشت هست که ما هنوز در موج اول هستیم و هنوز وارد موج دوم نشدیم که موج دوم بخواد تشدید بشه. حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که آقای سعید همکی به عنوان وزیر بهداشت گفته که تا 2 سال آینده هم با کرونا همراه خواهیم بود، چرا که واکسن یا دارو باید پیدا بشه، عرضه بشه و پیشبینی وزارت بهداشت اینه که رسیدن واکسن حتی اگر در نقطه دیگری از دنیا درست بشه، عرضه بشه، به ایران ممکن است تا 2 سال طول بکشه. گفته بهتره که سبک زندگی رو تغییر بدیم. روزنامه ایران هم گزارشی داره درباره یک نظرسنجی که انجام شده از فعالان اقتصادی که حالا آثار اقتصادی و صدماتی که وارد شده به واحدهای صنفی، تولید کنندگان و بخش‌های مختلف اقتصادی چگونه ممکن هست بهبود پیدا بکنه. نکته مهم اینه که 76% کسانی که خودشون فعال اقتصادی هستند این نظرسنجی شرکت کردن گفتن که حداقل 3 ماه طول میکشه تا شرایط عادی بشه، در صورتی که شیوع کرونا همین امروز متوقف بشه 3 ماه طول میکشه که این آثار اقتصادیش دست کم به حالت عادی برگرده و روند فعالیت ها بار دیگر مثل گذشته یا پیش از شیوع کرونا در ایران بشه. اما روزنامه همشهری گزارش مهم میداره درباره کارگری در خانه همسایه و نوشته که 36,000 ایرانی به ویژه از استانهای کرمانشاه و کردستان این روزها در مناطق در استان در اقلیم کردستان عراق یا منطقه کردستان عراق مشغول کارگری هستند. 36,000 مجوز صادر شده. به نوشته روزنامه همشهری کسانی که در حال حاضر در کردستان عراق فعالیت میکنن، کار ساختمانی انجام میدن، شمارشون بیشتر هست چون تعدادی به عنوان توریست یا با ویزاهای گردشگری وارد کردستان عراق میشن. میزان درآمد در اونجا برای کارگر ساختمانی بین 5 تا 8 میلیون تومان هست، در حالی که به نوشته این روزنامه در ایران به 2 میلیون تومان در ماه میرسه و این سبب میشه که بخشی از این کارگران افراد از استانهای کردستان و کرمانشاه راهی کردستان عراق بشن در اونجا کار کنن. نکته دیگری که روزنامه همشهری بهش به ویژه تاکید کرده میزان نرخ بیکاری هست در استان کردستان که 20% هست، 2 برابر متوسط کشوری، و در کرمانشاه هم بیش از 17% هست. اینها محرکی است که کارگران از این استانها راهی و کردستان عراق میشن. فعالان اقتصادی هم گفتن که پیشتر از ایران به شکل سرمایه گذاری در کردستان عراق حاضر می شدن، ولی در حال حاضر بیشتر کارگر راهی اقلیم کردستان عراق می شه.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر با ما همراه بودید. روز خوش.
وقتی کشورت را ترک می‌کنی راهی سرزمینی دیگر می‌شوی، به آن پناه می‌بری، خودت را پناهنده، تبعیدی یا مهاجر می‌دانی. وطن چه تعریفی برای تو دارد؟ برای یافتن پاسخ این سوال در سفری به اسرائیل از یهودیان ایرانی تبار اسرائیلی پرسیدم وطنشان کجاست.
Welcome to Israel. I wish you all the best. Where from you come?
Iran.
Hamig dalan han Korea, tripish patayam shokea, zo hayu hitel aviv. Hanamali yatsa le pensienta pusven Valencia ze hatta hotel aviv.